مختلف روی گیاه کمتر میشه، بیشتر میشه، درسته؟
ما به طور کلی در واقع باید تراکم رو تو زمین، این تراکمی که الان دارن کشت میکنن متأسفانه خیلی کمه، ما باید تراکم رو ببریم بالا، ولی چون که محدودی اکثرا ما ماشین
میخوام تراکمی که بالاتر ببریم بعضی هم به نظر میاد درشتر میشه، چون رقابت به قول معروف تعداد پنجه ها که
نه، اینا خیلی به هم وابسته است، یعنی همدیگر رو در واقع تحت تاثیر قرار میدن، نمیتونیم اینقدر ساده بگیم، ولی چون تو کشت ماشینی ردیف فاصله بین ردیفامون 30 سانتی متر، ما فاصله روی ردیف رو باید کمتر کنیم که اون تراکم مطلوب رو بگیریم.
خب همین عرض میکنم
در از یه حدی نمیتونیم ببریم،
تراکم وقتی که فاصله کمتر بشه تراکم بیشتر میشه، درسته؟
بله.
خب ممنونم، تشکر میکنم آقای دکتر، انشالله حالا این بحث آخرمون شاید یه خوردی به نظر بیاد نیمه کارمون، در فرصت مناسب دیگه، فرصتمون تموم شد، از شما تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردید، باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باشید. عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم، امیدوارم در هر کجا که هستید آغوش امن خداوند نگهدارتون باشه، فعلا خدا حافظ تا برنامه بعد. سرکار خانم نوازنی،
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن، سوالهای خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه، و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگه بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم، با امید به این که کشاورزی پایدار انشالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم، من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هم مرور می‌کنیم، هم کشف. مرورگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام روز بخیر. خیلی خوش آمدید به مرورگر امروز، چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه 1405. طبق روال هر روز و در این ساعت با شما چند خبر اقتصادی رو مرور خواهیم کرد.
مرورگر.
امسال برق مشترکان پرمصرف به جای برق منطقه قطع می شود. وزیر نیرو گفت برنامه امسال وزارت نیرو این است به جای خاموشی برق یک منطقه فقط برق پرمصرف ها قطع شود. عباس علی آبادی اظهار داشت ما در منطقه و بعد از انقلاب اسلامی به خصوص با توجه به تجربیات جنگ تحمیلی توجه ویژه‌ای به صنعت برق کردیم که نتیجه آن کسب دستاوردهایی برای کشور ما شد که از سایر کشورهای منطقه متمایز است. ایران نزدیک به 1.5 قرن برق دارد که با خیلی از کشورهای دیگر فرق دارد. علی آبادی در پاسخ به سوال برق صنعتگران در فصل گرما چگونه است گفت از شهریور سال گذشته صنعت ما خاموشی ندیده است و امسال وضعیت بهتری از سال گذشته داریم، اما نمیتوان گفت خاموشی نداریم، چون در جنگیم و نزدیک به 5000 مگاوات نیروگاه آسیب دیده، بخشای عمده‌ای از شبکه آسیب دیده است، اما فاصله ایمان با تراز خیلی کم شده است و به نقطه امید بخش نزدیک شده ایم. وی گفت اگر فقط هر مصرف کننده خانگی 30 وات کمتر مصرف کند، ما به اندازه 1.5 برابر برق نیروگاه اتمی بوشهر صرفه جویی خواهیم کرد. وزیر نیرو گفت وزارت نیرو الان وارد فضاهای متفاوتی می شود و با نصب کنترل‌های هوشمند به سمت هوشمندسازی شبکه می رود. اگر امسال بتوانیم 9 میلیون کنترل هوشمند نصب کنیم، این می تواند ایران را در بهترین ترازهای دنیا قرار دهد. لذا صنعت برق بسیار ارزشمند است که می تواند مولد ثروت برای کشور باشد. روند اینطور نیست که وابسته به بودجه عمومی باشیم، بلکه باید این صنعت درآمدزا برای کشور باشد و مردم قدر این کالای با ارزش را نیز بدانند. مصوبات جدید دولت برای گره‌گشایی از کار دستگاه‌ها در دوره جنگ. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با ارائه گزارشی از تدابیر دولت برای استمرار خدمت رسانی به مردم و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز در دوره جنگ رمضان و لزوم حرکت هماهنگ و منسجم همه ارکان نظام برای گذار از شرایط جنگی تأکید کرده. سید حمید پور محمدی در نشستی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به تاکیدهای رهبر شهید انقلاب در ابتدای سال گذشته مبنی بر حساس بودن شرایط، سازمان برنامه و بودجه کشور مأموریت پیدا کرده تا سناریوهای لازم را برای بدترین شرایط ممکن در نظر بگیرد که این بسته در اولین فرصت تهیه شد و دولت آن را تصویب و ابلاغ کرد. وی با بیان اینکه با شروع جنگ رمضان و با گذاری مسئولیت کارگروه اقتصادی دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور، جلسات این کارگروه به صورت مستمر و شبانه روزی در ایام جنگ تشکیل شد، گفت صدور 229 مصوبه از سوی کارگروه اقتصادی دولت برای گره‌گشایی از کار دستگاه‌ها در دوره جنگ نشان از تدبیر دولت دارد. معاون رئیس جمهور افزود دولت با حمایت جدی از نیروهای مسلح کشور در جنگ رمضان اجازه نداد نقشه‌های شوم دشمن برای کشورمان عملی شود. در ادامه نشست محمد قاسمی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گزارشی از برنامه‌های سازمان برای شرایط بازسازی کشور ارائه داد. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این نشست دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد. خبرها، تحلیل‌ها و مسیر آینده اقتصاد رو با ما مرور کنید.
برخورد جدی با عدم صدور فاکتور و درج قیمت کالا. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام تشدید نظارت‌های این سازمان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی تا ایجاد ثبات کامل در بازار، الزام صدور فاکتور و درج قیمت محصولات را راهکاری مؤثر برای جلوگیری از تخلفات عنوان کرده. علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه نشست با رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد نظارت بر تامین کالا، عرضه و قیمتگذاری با همکاری سازمان حمایت، اصناف و گشت‌های مشترک پلیس و تعزیرات افزایش یافته است و رئیس شعبه تعزیرات در محل حضور خواهد داشت تا تخلفات به صورت فوری و بازدارنده رسیدگی شود. معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سوء استفاده برخی سودجویان از شرایط جنگی گفت در هفته‌های اخیر پرونده‌های مهمی در حوزه احتکار کالاهای اساسی، مواد غذایی و محصولات پتروشیمی تشکیل شد و بخش زیادی از کالاهای احتکاری با نظارت تعزیرات و دستگاه‌های مسئول به چرخه توزیع بازگشته است. وی افزود عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور الکترونیک جرم انگاری شده و در صورت مطالبه مشتری واحد صنفی موظف به ارائه فاکتور است. به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این تخلفات بر اساس قانون تا 5 برابر جریمه و تا پلمب محل یا نصب تابلو تخلف را به دنبال خواهد داشت. فرهادی با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت از سامانه‌های 124 و 135 به عنوان مسیرهای گزارش تخلف یاد کرد و گفت در شرایطی که پیش از 3 میلیون واحد صنفی وجود دارد، مردم بهترین یاران نظارتی ما هستند، هر نفر یک ناظر. وی درباره افزایش ناگهانی قیمت خودرو گفت گزارش‌ها در حال تکمیل است و پرونده‌ای در تهران تشکیل خواهد شد.
با مرورگر همراه باشید.
همتی سوء استفاده از شرایط جنگی جمع می شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت بازارها تحت تأثیر التهابات جنگی است، اما شرایط به تدریج کنترل می شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که در اجتماع شبانه مردمی شرکت کرده بود، با اشاره به نابسامانی های اخیر در برخی بازارها اظهار کرد عده‌ای از شرایطی که در پی جنگ به وجود آمده است سوء استفاده می کنند. اما مدیریت لازم برای کنترل اوضاع در حال انجام است و این وضعیت جمع خواهد شد. وی با بیان اینکه سطح فعلی قیمت‌ها قابل قبول نیست افزود، افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط موجود و التهابات جنگی است، اما به تدریج این وضعیت کنترل می‌شود و بازار به سمت آرامش حرکت خواهد کرد. او درباره افزایش قیمت‌ها قبل از جنگ هم گفت بله قبول دارم، به خاطر فشار تحریم بود. انشاءالله با مقاومتی که مردم نشان دادند به تدریج شاهد موفقیت کشورمان خواهیم بود. او خطاب به مردم گفت مطمئن باشید از اول جنگ تمام تلاشمان را کرده ایم تا کالاهای اساسی و معیشت مردم با مشکلی مواجه نشوند. همتی درباره گلایه مردم برای سختگیری بانک ها در خصوص ضمانت تسهیلات بانکی افزود به بانک‌ها ابلاغ کردیم با یک ضامن وام‌های خرد را پرداخت کنند. وی درباره افزایش قیمت خودرو هم گفت قیمت‌های فعلی منطقی نیست و بخش از این التهاب ناشی از حمله به کارخانه‌های فولادی است. با این حال این شرایط نیز به تدریج تعدیل خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در پایان درباره تامین ارز دارو تاکید کرد در حوزه ارز دارو هیچ مشکلی وجود ندارد و در 2 ماه گذشته دارو و معیشت مردم در بهترین وضعیت ممکن مدیریت شده است.
خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی، مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. با مرورگر همراه باشید.
با اضافه شدن شعب منتخب بانک‌های ملت و تجارت به چرخه عرضه ارز، پرداخت ارز سهمیه‌ای به متقاضیان وارد مرحله تازه‌ای شد. اقدامی که با هدف مدیریت تقاضای خرد و هدایت بخشی از نیازهای ارزی از بازار غیر رسمی به بسترهای رسمی دنبال می‌شود. پیش از این صرافی‌های بانکی در این حوزه فعال شده بودند و اکنون با ورود این 2 بانک شبکه عرضه ارز سهمیه‌ای گسترده تر شده است. گفته می شود تدابیر لازم برای فعالسازی سایر بانک ها برای ارائه این خدمت نیز در حال پیگیری است. بررسی ها نشان می دهد متقاضی ها می توانند با مراجعه به شعب ارزی منتخب بانک های ملت و تجارت و ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت ارز سهمیه ای اقدام کنند. سقف پرداخت برای هر کد ملی نیز در بازه زمانی 365 روزه معادل 1000 دلار تعیین شده است. بر اساس سازوکار در نظر گرفته شده عرضه این ارز در شبکه بانکی با نرخ مبتنی بر حاشیه بازار انجام می شود، روی کردی که هدف آن نزدیک شدن نرخ ارز رسمی به واقعیت‌های بازار و در نتیجه کاهش انگیزه مراجعه به بازار غیر رسمی عنوان می شود. کارشناسان بازار ارز معتقدند گسترش دسترسی متقاضیان به ارز سهمیه‌ای از طریق شبکه بانکی علاوه بر افزایش شفافیت در معاملات می‌تواند به مدیریت تقاضای خرد و کاهش فشار بر بازار آزاد کمک کند، به ویژه اگر این روند با ورود تدریجی سایر بانک‌ها و افزایش تعداد شعب عرضه‌کننده ادامه یابد.
مرورگر
تأمین نیازهای اساسی مردم اولویت صنعت پتروشیمی است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و کالاهای اساسی مردم در صدر اولویت‌های این صنعت قرار دارد گفت همه توان خود را برای بازسازی سریع واحدها، بازگرداندن تولید به مدار پایدار و جبران کمبود برخی محصولات را با هدف رونق صنایع تکمیلی به کار گرفته‌ایم. حسن عباس‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست با انجمنها و تشکل‌های صنایع پایین دستی پتروشیمی با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده اظهار کرده گفتگوهای بسیار جامع و خوبی انجام شد و یکی از مهمترین محورهای مطرح شده تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی از سوی شرکت‌های پتروشیمی بود. وی افزود در دیدار با فعالان بخش خصوصی تلاش کردیم آخرین وضعیت بازیابی و بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی را با انجمن‌ها و تشکل‌ها به اشتراک بگذاریم تا در جریان باشند که تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا هر بخشی که امکان بازگشت سریع‌تر به تولید را دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار بهره برداری بازگردد. معاون وزیر نفت با تأکید بر مسئولیت صنعت پتروشیمی در قبال مردم افزود هدف ما این است که اطمینان بدهیم نگرانی بابت تأمین نیازهای اساسی وجود نداشته باشد، چرا که مواد اولیه‌ای که در صنایع پایین دستی برای تولید کالاهای مورد نیاز مردم مصرف می شود باید به صورت پایدار تأمین شود و ما در این زمینه همه تلاش خود را انجام خواهیم داد.
به نام خدا و با سلام و آرزوی سلامتی برای همه شما مردم شریف و بزرگ ایران. رئیس جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود نوشت اگر سیاست به قدرت صرف تقلیل یابد، حاصلش جهانی است که امروز تجربه می کنیم. آشوب، ظلم و بی‌عدالتی، دزدی دریایی در آیین ملی ایرانی و چهارچوب معرفتی دینی ما، قدرت بدون اخلاق بی‌معناست. ایران نماینده قدرت اخلاق مدار و مسئول است و دشمنانش مظهر قدرت بی‌مسئولیت و غیر پاسخگو. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که اولویت دولت ثبات اقتصادی، حفظ معیشت مردم و جلوگیری از هر گونه گرانفروشی است و اگرچه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از نوسانات بازار است اما با پدیده گرانفروشی و سوء استفاده‌های احتمالی به طور جدی برخورد خواهد شد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره برخورد با احتکار تاکید کرد موضوع گرانی یکی از موضوعات مهم در دستور کار دولت است که میتواند منشأ احتکار و کارهای مفسده‌ای باشد که دستگاه‌ها با جدیت در تلاش هستند نقش‌ها و مسئولیت خود را ایفا کنند. سازمان تعزیرات، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی از این امر مراقبت می‌کنند. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست بررسی مسائل و مشکلات حمل و نقل در گمرک مرز بازرگان با تاکید بر افزایش تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان عنوان کرد که طی هفته آینده موضوع برداشته شدن بخشی از دیوار مرزی برای عبور ترانزیت با هماهنگی و اخذ مصوبه لازم بررسی می‌شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به منظور گفتگو و تبادل نظر با همتای چینی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی عزم پکن شد. در نشست سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت تولید در کشور مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و بر حمایت حقوقی از تولید و بازسازی واحدهای آسیب دیده تأکید شد. احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از آغاز طرح حذف واسطه‌ها در توزیع محصولات کشاورزی با محوریت وزارت رفاه خبر داد و با اشاره به اجرای طرح توزیع مستقیم محصولات کشاورزی در شرکت صنایع شیر ایران در چند شهرستان در ایام جنگ تحمیلی سوم گفت امیدواریم بتوانیم این طرح را در آینده به همه شهرستان‌ها و طیف گسترده‌تری از محصولات کشاورزی تأمین دهیم. میدری همچنین درباره پوشش بیمه بیکاری برای افراد تعدیل شده پس از جنگ تحمیلی سوم توضیح داد. ترتیباتی داده شد که کارگاه‌هایی که بیش از 20 نفر کارکن دارند و نیروی کار را تعدیل کردند، فهرست افراد تعدیل شده را به ادارات کار شهرستان دهند. برای کارگاه‌های کوچک و کارگرانی که به صورت انفرادی درخواست بیمه بیکاری دادند نیز شماره تلفن 1420 برقرار شده است. طبق اعلام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مرحله سوم اعطای تسهیلات طرح حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده در شرایط جنگی که دارای بیش از 50 نیروی کار هستند آغاز شده است. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات حقوقی و مکاتبات بین‌المللی که این وزارتخانه به منظور احقاق حقوق شهدای دانش آموز میناب در جنگ تحمیلی سوم انجام داده است عنوان کرد: تنفر دنیا از استکبار بزرگترین انتقام گیری خون شهدای میناب است. سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری کشور در دوران پساجنگ از تدوین مجموعی از برنامه‌های ملی برای معرفی رویداد میناب در سطح بین‌المللی خبر داد و همزمان حمایت از فعالان گردشگری، تقویت سرمایه اجتماعی و بازنگری در برخی برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط جدید کشور را ضروری دانست. حسین سیمایی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نشست رسالت و چالش‌های استاد در دانشگاه پساجنگ تأکید کرد: در ایران پساجنگ، یعنی ایران پس از آغاز جنگ و ایرانی که به قبل از جنگ برنمی‌گردد، استادانی نیاز داریم که احساس مسئولیت اخلاقی و امر جمعی با سازی اجتماعی و مدارا داشته باشند. حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در سفر استانی خود به یاسوج با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های نوآوری در استان کهگیلویه و بوی رحمت گفت: در حال حاضر 26 شرکت دانش بنیان در این استان فعالند، در حالی که ظرفیت بالقوه افزایش این تعداد تا 100 شرکت دانش بنیان نیز وجود دارد. سامانه فوریت‌های اداری فؤاد 128 به صورت رسمی در خراسان رضوی آغاز به کار کرد. ممنون از اینکه ما را تا پایان همراهی کردید.
با آگاهی از اخبار مسیر خود را روشن کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کردند.
یک یادداشت ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و سربلند ایران سلام، درود به شما شنوندگان رادیو اقتصاد. امیدوارم که هر جا هستید تندرست و قوی باشید و برای ایران قوی هم دست در دست هم و همدل بکوشید. دعا میکنم برای پیروزی همه رزمندگان و مدافعان عزیز کشور عزیزمون در نیروهای مسلح در این جنگ نابرابر و تجاوز غیرقانونی رژیم متجاوز آمریکا و رژیم صهیونی. امیدوارم که شاهد پیروزی قطعی ملت بزرگ و کشور عزیزمون ایران باشیم و پرچم ایران در اهتزاز هرچه تمام‌تر. من ناصر خیرخواه میزبانتون هستم در این برنامه و امروز میخوام اشاره بکنم به یک موضوع مهم و اون هم وضعیت بیسوادی در دنیا و موانعی که سبب شده هنوز با وجود تلاش جامعه جهانی میلیون‌ها نفر از مهارت‌های سواد اولیه و ضروری برخوردار نباشن، موضوعی که با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان تأثیرات خودش رو روی اقتصاد کشورهای جهان هم می‌گذاره. بنابراین سواد به معنی پایه اون خواندن و نوشتن و به معنی اساسی و عملیاتی اون، یعنی قابلیت انعطاف با محیط و درک کامل جهان پیرامونی و حل مسئله و تعریفی که یونسکو در این باره داره، عنوان برنامه‌ای است که شما شنوندگان رو بیشتر از اون آگاه خواهم کرد. خواهش میکنم که با ما همراه باشید.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
شنوندگان عزیز، خانم دکتر کاترینا پاپویچ دبیر کل IUCAE یا کنسول بین المللی آموزش بزرگسالان و عضو کلیدی اتحادیه جهانی سواد برای همه و استاد کامل در دانشگاه بلگراد در صربستان مصاحبه ای رو با یونسکو انجام داد که در مورد این موضوع مهم یعنی وضعیت بیسوادی جهانی صحبت کرد. او با تکیه بر مطالعات و پژوهش‌های مختلف به مطالبی پرداخت که اهمیت پیدا می‌کنه دونستن اون در سراسر جهان، از جمله اینکه چرا بیسوادی و تلاش برای مبارزه با اون اینقدر اهمیت داره و آیا طی سال‌های اخیر تعریف جهانی سواد تغییر کرده یا همچنان سواد به معنای توانایی خواندن و نوشتن است. در این باره خانم پاپویچ معتقد سواد کلید ورود ما به دنیاست و سبب شناخت بهتر ما از زندگی و جامعه میشه. طی سالهای اخیر به گفته او تغییرات زیادی در دیدگاه ما در مورد سواد ایجاد شد و امروزه ما به اهمیت اون بیش از قبل واقفیم. پاولو فریرر یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران در زمینه سوادآموزی و تغییرات اون در طول زمان هست. او بر این باوره که سواد به معنای توانایی خواندن یک کلمه نیست، بلکه به معنای توانایی درک دنیاست. سوادآموزی حق هر انسانی است و در زیادی رو به سمت دانش و درک زندگی به روی انسان‌ها باز می‌کنه و همه اونها باید از این حق برخوردار باشن. افراد باسواد به گفته خانم پاپویچ نسبت به حقوق انسانی خود آگاه‌ترند و فرصت مطالعه و یادگیری دارن و زمینه رو برای توسعه کشور فراهم می‌کنن. در مورد تغییر تعریف سواد هم به نظر او میتوان گفت در سال‌های گذشته سواد توانایی خواندن و نوشتن بود، ولی امروزه به سواد در دنیای دیجیتال هم اشاره میشه، به این معنا که افراد باید آگاهی‌های لازم برای کار در فضای مجازی و کار کردن با ابزارهای مربوط به اون رو داشته باشن. با توجه به توسعه استفاده از فضای مجازی در دنیا، بی‌سوادی در فضای مجازی تأثیر بسیار مخربی روی انسان‌ها داره و به همین دلیل توصیه میشه این آگاهی از سوی افراد به دست بیاد. مطالعات مختلفی نشون داده در دنیای پیشرفته و مدرن امروز ما سواد سیاسی، سواد مالی، سواد فنی و مهارتی، سواد تکنولوژی و سواد زندگی شهری داریم و همه این سوادها برای اینکه زندگی موفقی در جوامع شهری امروز برای یک شهروند پدید بیاد بسیار ضروری است.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
این متخصص حوزه جهانی یا کنسول بین‌المللی آموزش بزرگسالان و عضو کلیدی اتحادیه جهانی سواد برای همه درباره پیشرفت تکنولوژی در دنیا و امکان سواد آموزی به صورت برخط هم اشارات مهمی رو داره. او معتقده با اینکه روش‌های آموزش بزرگسالان در دنیا تغییر